ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری موفق هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت.
تأکید خطیب نماز جمعه تهران بر توجه جدی به اقتصاد سالم و دانش بنیان برای استحکام جامعه اسلامی.
ادامه سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای منطقه با هدف توجیه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن.
هشدار پلیس انگلیس درباره احتمال بروز شورش بر سر کمبود مواد غذایی در صورت خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا.
و مساف یوزهای ایرانی با ویتنامی ها امروز در ادامه بازی های جام ملت های فوتبال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هم‌میهنان گرامی، میلاد مبارک اسوه صبر و ایثار و فداکاری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش پایان یافت. معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان رزمایش در جمع خبرنگاران آمادگی نیروی هوایی ارتش را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت هواپیماهایی که به دست توانمند نیروهای صنعتی ما بروز شده با مهارت خلبانان پرورش یافته در این مرز و بوم مأموریت‌های محوله را با موفقیت انجام می‌دهند. در یادار حبیب الله سیاری افسود خلبانان جوانی که به خوبی این مأموریت را انجام دادند 20 تا 27 سال دارند. معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمام متخصصان فنی و خلبانان نیروی هوایی در خارج از کشور آموزش می‌دیدند، اما از زمان تشکیل دانشگاه شهید ستاری همه خلبانان و متخصصان فنی در این دانشگاه و بر اساس استانداردهای جهانی آموزش می‌بینند.
پس از بمباران موفق بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو 24 در شب گذشته، هشتمین رزمایش فدائیان حریم ولایت وارد مرحله جدیدی شد. در دومین روز رزمایش، جنگنده‌های بمب‌افکن F4 با استفاده از موشک مبریک و بمب قاصد و یاسین 90 اهداف فرضی را منهدم کردند. بمباران سنگین هوا به زمین به سمت اهداف فرضی دشمن در منطقه انارک نائین با موفقیت انجام شد. در این منطقه شاهد باریزی هواپیمای C-130 و شلیک انواع موشک‌های بومی به اهداف دشمن فرضی هم بود. اما جنگنده‌های F-14 و میگ-29 هم با انجام عملیات رزم هوایی به درگیری هوایی و تمرین شرایط واقعی در صحنه واقعی نبرد پرداختند. همچنین بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو 24 با حمل انواع موشک‌های بهینه شده و نقطه‌زن X-25 اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند. هشتمین رزمایش فدایان حریم ولایت در حالی به پایان رسید که در امن‌ترین آسمان خاورمیانه پیام صلح و دوستی رو به جهان مخابره کرد. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خطیب نماز جمعه تهران گفت برای استحکام و اقتدار انسان و جامعه انسانی و اسلامی باید به اقتصاد توجه جدی داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه اول نماز جمعه تهران افزود باید با اقتصاد مولد و دانش بنیان و نه اقتصاد متکی بر نفت به پیش برویم. وی با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش، تولید و مدیریت صحیح مصرف راه تعالی و سعادت است گفت باید در آستانه بررسی بودجه مجلس به این حقیقت چشم بدوزد.
ما بایستی برای حرکت و تعالی جامعه، برای استحکام و اقتدار انسان و جامعه انسانی و اسلامی به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خدای متعال می‌فرماید قوام جامعه، قیام جامعه به اقتصاد درست است. بر پای خود بایستید، با اقتصاد سالم، اقتصاد مولد، اقتصاد دانش بنیان، نه اقتصاد متکی بر نفت، نه اقتصاد متکی بر هزینه، بر مصرف حد اکثری، اقتصاد مبتنی بر دانش و علم و معرفت و تولید و مدیریت صحیح مصرف، این راه تعالی است، این راه سعادت است. باید در آستانه بودجه مجلس به این حقیقت چشم بدوزد.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین اصلاح ساختار مالیاتی را لازمی که اصلاح سیاست‌های مالی کشور دانست و گفت ساختار مالیاتی کشور قابل قبول نیست. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد افزود یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب نظام مالیاتی فراگیر، جامع و عادلانه است که ما با آن فاصله زیادی داریم.
در حوزه اصلاح سیاست‌های مالی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم. ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست. امروز صاحب نظران اظهار می‌دارند که بین 40-50% فرار مالیاتی داریم. نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند، اما فرار مالیاتی در کشور یعنی ستم به کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند. ما از بسیاری از حوزه‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. بعضی از این افرادی که دستگاه قضایی آنان را محاکمه نمود به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور، ده‌ها حساب بانکی داشتند، منابع کلانی جابجا شد، یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام اقتصادی است؟ این چه نظام مالیاتی است؟
سومین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی با حضور 200 شرکت داخلی و خارجی و همچنین 3 نمایشگاه لوستر و وسایل تزئینی، مبلمان اداری و معماری و دکوراسیون داخلی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. مجید فلاح و گزارشی در این باره.
در 26مین نمایشگاه بین‌المللی لوستر بیش از 200 شرکت داخلی جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. تولیدکنندهایی که خلاقانه با تنوع محصولات خود در این نمایشگاه حاضر شدند.
دقیقاً 40 سال کارم تولید لوستر و چراغ‌های تزئینی و در 26 دوره این نمایشگاه هم شرکت کردم.
ما خوشبختانه انقدر هنر صنعت لوستر زیاد هست و هنر ایرانی خلاقیتش زیاده که اصلا ما محدودیت نداریم. یعنی من واقعا میتونم بگم به جرات میتونم تا 3-4 برابر این پرسنلم که الان در حال حاضر هستن افزایش بدم.
از 0-100 هم کلا تولید خودمون هستش. همین جور کردن خود مواد سختی خودشو داره دیگه. نوسانی که پیدا میشه برای مشتری هم سخت میشه.
رحمانی مدیر برگزاری نمایشگاه:
ایتالیا مثل کشورهای اروپایی هستن که ما واقعا توان رقابت با اونها رو داریم و جایگاه مناسبی داریم برای کشورهای همجواری که بتونیم صادرات انجام بدیم.
بیش از 40 شرکت تولیدی در حوزه صنعت مبلمان اداری نیز در 8مین نمایشگاه امسال گرد هم آمدند تا محصولات خود را برای علاقمندان به نمایش بگذارند. تولید کننده هایی که محصولاتشان را هم صادر می کنند و در این نمایشگاه نیز عرضه کردند.
تولیداتمون بیشتر تخصصی برای سالن‌های سینما، سالن‌های همایش، آمفی‌تئاتر است. روی بحث مشابه خارجی، ما خوشبختانه تو این تلاطم قیمت بازاری که داشتیم یه شرکت شدیم که رو به صادرات رفتیم.
کارهای ما از MDF گرفته، ریل گرفته، دستگیری گرفته، همش تولید داخله و همش هم کار کارگر زحمتکش ایرانیه.
انصاری، رئیس شورای ملی مبلمان:
ذریع به تکاثری اشتغال در صنایع زود بازده، به خصوص صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، به لحاظ اشتغال، به لحاظ زود بازدهی، به لحاظ هزینه در واقع ارزان تولید، به مراتب نسبت به همه در واقع صنایع دیگر ارجحتر و پربازدهتر و پراشتغالتره.
نوروزی، مدیر برگزاری نمایشگاه، از اهداف این نمایشگاه میگوید:
هدف اصلی این نمایشگاه اینه که ما کالای ایرانی رو در اصل بهتر پرزنت کنیم، با توجه به اینکه خوشبختانه تو بخش مبلمان اداری سالهاست بی نیاز شدیم از بحث واردات.
در نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی نیز بیش از 180 شرکت داخلی و خارجی و سازمانها و نهادهای دولتی توانمندی‌های خود را در سه حوزه داخلی، ساخت و ساز و شهرسازی عرضه کردند. همچنین سومین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد. آقای علی مراد اکبری:
حدود 200 شرکت از کشورهای خارجی و داخلی، حدود 120 کشور از ایران و حدود 80 کشور دیگه از ترکیه، چین، ایتالیا و فرانسه در این نمایشگاه شرکت کردند. به یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های سال‌های گذشته این استش که ما در کنار نمایشگاه و در جوار نمایشگاه یک سری کارهای تخصصی داریم انجام میدیم، یک سری پنل‌های تخصصی که در رابطه با تجارب آبیاری تحت فشار در کشور، کیفیت و استانداردسازی لوازم و قطعات آبیاری تحت فشار و حتی ماشین‌آلات که در بخش کشاورزی استفاده میشه، تکنولوژی و فناوری‌های جدید، هوشمند کردن آبیاری و مزید بر این بحث‌ها، ما چند تا نشست تخصصی بین مجری‌تر سیستم‌های نوین آبیاری و مدیران آب و خاک ما و مسئولین آبیاری تحت فشار در کشور داریم.
این 4 نمایشگاه تا 24 دی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه دارد.
اینجا جام جم از استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای در واکنش به ادعاهای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در خصوص برنامه موشکی کشورمان تصریح کرد انتظار می‌رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند. بهرام قاسمی افزود برخلاف ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیر متعارف پایه‌گذاری شده و نه آنچه به عنوان حق طبیعی ایران برای تقویت توانمندی‌های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته است برخلاف قطعنامه 2231 است. قاسمی افزود: ما قویاً معتقدیم تلاش برای الغا و تحمیل تفسیر و برداشتی نادرست از قطعنامه 2231 در مورد برنامه موشکی ایران رفتاری غیر مسئولانه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد برنامه موشکی ایران دفاعی، ملی، متعارف، قانونی و حق طبیعی ملت ایران است. وزارت خارجه فرانسه بدون ارائه هیچ مدرک یا مستندی در اقدامی مداخله جویانه از ایران خواست تمامی فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند، در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها تخصصی سازمان ملل متحد که ناظر بر اجرای ابعاد فنی و هسته‌ای برجام است، در همه گزارش‌های خود بر صلح‌آمیز بودن تمام فعالیت‌های ایران و عدم انحراف آنها به سوی اهداف غیر مسالمت آمیز تأکید کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بروکسل با سایر اعضای جامعه جهانی برای حفظ برجام همکاری کرد و اجازه نخواهد داد دیگران در مورد تجارت مشروعش با یک کشور دیگر برای او تصمیم گیری کنند. فدریکا موگرینی در مصاحبه‌ای که جمعه در تارنمای اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا منتشر شد اظهار داشت ما به عنوان یک اتحادیه با بقیه اعضای جامعه جهانی برای حفظ توافق هسته‌ای برجام کار میکنیم. توافقی که تاکنون به طور کامل اجرا شده و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 13 گزارش پیوپی آن را تایید کرده است. فدریکا موگرینی با اشاره به حفظ برجام تاکید کرد اغلب میشنوم که گفته میشود اروپا در این مسئله عمدتاً انگیزه های اقتصادی و ملاحظات تجاری دارد. این مسئله موضوعیت ندارد. ما این کار را برای جلوگیری از اضمحلال یک توافقنامه منع اشاعه هسته‌ای که کارآمد است و برای جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ امنیتی در خاورمیانه انجام می‌دهیم. پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در 8 مه 18 اردیبهشت، کشورهای اروپایی بارها بر حفظ برجام و ضرورت ادامه روابط تجاری با ایران تاکید کردند، اما در عمل نتوانستند فضایی برای استفاده مشروع ایران از فرصت‌های برجام فراهم کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت توافق هسته‌ای با ایران الزام آور است و اروپا باید از آن دفاع کند.
ایران و ونزوئلا در دستیابی به نقشه راه جامع همکاری‌های مشترک دفاعی به توافق رسیدند. این توافق در دیدار امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع با ارتشبد پادرینیو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا در کاراکاس حاصل شد. امیر سرتیب حاتمی در این دیدار امنیت را موضوعی به هم پیوسته خواند و بر افزایش همکاری‌های امنیتی با ونزوئلا تاکید کرد.
ما آرزوی ثبات، امنیت، آرامش برای همه ملت‌های دوست رو داریم. فکر می‌کنیم که امنیت یک موضوع به هم پیوسته است و نظامی‌ها مسئولیت دارند از این امنیت مراقبت بکنند. در همین رابطه از دیرباز با وزارت دفاع ونزوئلا ارتباطات و همکاری‌هایی رو داشتیم که از این فرصت هم استفاده کردیم. کارهای گذشته و آینده رو مرور کردیم. امیدوار هستم که این سفر یک شروع جدیدی برای همکاری‌ها و کمک‌های بیشتر برای حفاظت از صلح در این منطقه مهم از جهان باشه.
وزیر امور خارجه آمریکا با پادشاه بحرین در منامه دیدار کرد. ورود مایک پومپئو به بحرین ادامه سفر وی به 9 کشور غرب آسیا با هدف توجیه سیاست شکست خورده آمریکا در منطقه است. پومپئو اما میگوید محور دیدارهایش مقابله با سیاست‌های ایران است. سفر منطقه پومپئو در حالی انجام می‌شود که مذاکرات جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در منطقه برای هماهنگی درباره خروج نظامیان آمریکایی از سوریه با شکست مواجه شد. ناظران سفر منطقه پومپئو را تلاش برای کمرنگ کردن بحران سیاست خارجی در آمریکا می‌دانند. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای منطقه ادعاها و اتهامات ضد ایرانی خود را تکرار کرد و از برگزاری نشستی با حضور چهره‌ها و موضوعات ضد ایرانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو پایتخت لهستان خبر داد. وزیر خارجه کشورمان در واکنش به طرح آمریکا برای برگزاری نشستی ضد ایرانی در پایتخت لهستان گفت این لکه ننگ از دامان لهستان پاک نخواهد شد. محمد جواد ظریف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی نوشت این لکه ننگ از دامان دولت لهستان پاک شدنی نیست. ظریف ادامه داد در شرایطی که ایران جان لهستانی‌ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبانی سیرک مذبوحانه ضد ایرانی را عهده‌دار شده است. وی به میزبانان و شرکت کنندگان در چنین نشست‌هایی هشدار داد کسانی که پیشتر در نمایش‌های آمریکایی علیه ایران شرکت داشتند یا مرده‌اند و یا روسیاه و منزوی شده‌اند، اما ایران قدرتمندتر از همیشه است.
شرکت نکردن در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، تهدید به اعلام وضعیت اضطراری و پرداخت نکردن حقوق کارمندان تنها بخشی از چالش‌های این روزهای رئیس جمهور آمریکا با رسانه‌هاست. رسانه‌هایی که معتقدند در این شرایط اگر یک رسوایی جنسی مشابه موضوع مونیکا لوئیسکی در زمان کلینتون برای ترامپ رخ دهد، سقوط وی حتمی است. همزمان صدها کارمند آمریکایی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها به علت تعطیلی دولت آمریکا در واشنگتن تظاهرات کردند. با این حال کارشناسان و نخبگان آمریکا معتقدند ترامپ برای فرار از مشکلات خود پشت دیوار مکزیک پنهان شده است.
ترامپ همین را دوست داشت که رکورد کلینتون را در تعطیلی دولت بشکند، گرچه هنوز کارش با مونیکا لوینسکی هایی که به آنها حق و سکوت داده به استیضاح نرسید. اما شبکه‌های تلویزیونی آمریکا مثل CBS مدام مصاحبه‌های پخش می‌کنند از مردمی که 3 هفته حقوقشان به خاطر تعطیلی دولت پرداخت نشده و مشکل دارند. ترامپ می‌گوید این رسانه‌ها انگار دیوانه شده‌اند. اما جرمی لوین، استاد دانشگاه، می‌گوید ترامپ مدام از این دیوار می‌گوید تا دیوارهای دیگر فراموش شوند.
رابطه بین ترامپ و روسیه پیش از انتخابات معلوم نیست. پشت دیوار است. ما دیوارهای دیگری هم داریم و پرسش‌های دیگری. مثلا می‌خواهیم بدانیم چرا گزارش مالیاتی ترامپ ارائه نشده است.
حالا ترامپ به مرز امریکا با مکزیک آمده. همانجا هم گفت سرش شلوغ است و به داووس نمی‌رود. مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس بدون حضور رئیس جمهور امریکا. میگوید اگر بودجه ساخت دیوار را ندهید وضعیت اضطراری ملی اعلام میکنم. نکته مهم اینجاست که هم موافقان و هم مخالفان دیوارکشی دو قطبی ساختند. هم رهبران مجلس نمایندگان و هم ترامپ هر دو از هواداران خود خواستند که آن دیگری را تحت فشار بگذارند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات پلیس انگلیس در خصوص احتمال بروز شورش بر سر کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی در صورت خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا هشدار دادند. هفته پیش نیز دولت انگلیس برای تأمین کالاهای مورد نیاز این کشور در صورت خروج بدون توافق و کاهش مشکلات مرزی و گمرک برای انتقال کالا به داخل این کشور با مشارکت هزاران کامیوندار در مسیر اصلی شرق انگلیس تمرین ویژه برگزار کرد. خبرهای رسانه‌های انگلیس از تلاش وزارت بهداشت این کشور برای خرید و انباشت داروهای مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حکایت دارد. در ادامه مجادله دولت و پارلمان انگلیس بر سر برگزیت یا جدایی این کشور از اروپا، وزیر امور خارجه نمایندگان پارلمان را تهدید کرد که اگر به توافق فعلی با اروپا بر سر این جدایی رأی ندهند، ممکن است دولت برگزیت را کلاً لغو کند. توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر جدایی که پس از حدود 2 سال مذاکرات پیچیده و نفسگیر و فراز و فرودهای فراوان به دست آمد، برای اجرا نیازمند تصویب در پارلمان انگلیس و پارلمان اروپا است. برگزیت ضمن دو قطبی کردن جامعه، فضای سیاسی و اقتصادی انگلیس را در ابهام و آشفتگی فرو برده است.
چند خبر کوتاه. حبیب بربری، جانباز 50% فومنی، به همرزمان شهیدش پیوست. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فومن گفت این جانباز سرافراز در سال 66 در عملیات نصر 4 در منطقه ماوت عراق به درجه جانبازی نائل آمد.
سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از رونمایی طرح مهندسین صنعت بسیج در حوزه‌های تأمین برق و آب و دیگر طرح‌های صنعتی در آینده نزدیک خبر داد.
سردار غلامی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج، هم از اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در 23 هزار روستا در سال آینده خبر داد.
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از آماده شدن اطلس رویدادهای گردشگری با هدف معرفی اماکن و ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور خبر داد.
معاون عمرانی، وزیر آموزش و پرورش، گفت سیستم گرمایشی 136 هزار کلاس درس در مدارس کشور غیر استاندارد است و برای تجهیز این مدارس نیازمند تأمین اعتبار در لایحه بودجه سال آینده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامعه انتخابات اظهار داشت این لایحه حاصل تجربیات بیش از 37 دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحب نظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی با میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی و معاون وزیر امور خارجه این کشور، دیدار برای زنی کرد.
در 42 راهپیمایی بازگشت در مرزهای نوار غزه، یک زن فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و 14 فلسطینی زخمی شدند.
هجوم گسترده شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در فلسطین اشغالی و سیطره آنها بر زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی نگرانی و خشم آمریکا را برانگیخته و صهیونیست‌ها را نیز درباره عواقب و پیامدهای امنیتی این سرمایه‌گذاری گسترده نگران کرده است.
سازمان ملل بار دیگر بر درخواست خود برای اجرای تحقیقات فراگیر درباره ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی تاکید کرد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نخستین سفر رسمی خود به آتن پس از 4 سال گفت آلمان مسئولیت کامل جنایت‌های صورت گرفته توسط نازی‌ها در یونان را بر عهده می‌گیرد.
و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت ترامپ رئیس جمهور و پومپئو وزیر خارجه آمریکا از حکام مستبد در خارج تمجید و مخالفان را در داخل این کشور تحقیر می کنند.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی این بخش خبر.
خیلی متشکرم استاد جدی. سلام هم مهمانان خوبم، شبتان بخیر. تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در دومین دیدار خود در 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مسافه ویتنام می‌رود. این مسابقه ساعت 14:30 دقیقه امروز با قضاوت داور سنگاپوری در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی آغاز می‌شود. در نشست خبری پیش از این بازی کارلوس کیروش به خبرنگاران گفت:
تفکر ما این هستش که حریفمون هم میخواد فوتبال بازی کنه و مطمئنن تیمی که باش مسابقه داریم ویتنام هم همین گونه خواهد بود. ببینید، در فوتبال شما باید رقابت بکنید. در فوتبال شما همیشه یک حریفی رو پیش رو دارید که همونطور که شما آرزو و رویاهایی دارید، اونها هم این آرزو رو در سر دارن و تلاش دارن میکنن که به برد برسن. تیم ویتنام هم از کادر مربیگری خوبی برخوردار هستش که این مربی در گذشته با آقای گوسیدینگ هم کار کردن، بازیکنان متعهدی رو دارن. در یک ماه گذشته از دسامبر فقط تا امروز 5-6 بازی دوستانه انجام دادن. بازیکنانشون بسیار صادقانه درون زمین می‌جنگن. ما هم تلاش می‌کنیم که برتر میدان باشیم.
عراق و یمن دیگر تیم‌های همگروه کشورمان نیز ساعت 17 با هم دیدار می‌کنند. در همین چارچوب عصر جمعه در گروه سوم چین 3-0 فیلیپین را شکست داد و کره جنوبی با 1-0 قرقیزستان گذشت. در جدول این گروه چین و کره با 6 امتیاز رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند و قرقیزستان و فیلیپین امتیازی کسب نکردند. در گروه دوم نیز تیم استرالیا با 3 گل فلسطین را مغلوب کرد و اولین برد خود را در جام 17 جشن گرفت. در این گروه اردن با 6 امتیاز در صدر است. در هفته 25 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند 7-2 اهورای بهبهان را شکست داد و با 64 امتیاز صدر نشینیش را تداوم بخشید و تیم رد دومی مثل سونگون در تبریز 5-1 نتیجه را به پرشارای مشهد نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول واگذار کرد. حفاری اهواز، پارسیان شهر قدس و سنیش ثابت دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند. در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج باکو آرش تاهباز از ایران با 7 امتیاز به مقام قهرمانی بخش استادان رسید و در گروه آزاد آریا امیدی از کشورمان با 6.5 امتیاز نایب قهرمان شد. و جابر صادق زاده از مازندران در فینال وزن به اضافه 100 کیلوگرم کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در کرج با ضربه فنی امیر محمدی از خراسان شمالی را شکست داد و برای دومین سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوان کشور شد. خانواده شهیدان یساولی بازوبند پهلوان کشور در سال 97 را به بازوی صادق زاده بستند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امشب و فردا در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود و وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما رو در غرب سواحل دریای خزر و اردبیل انتظار داریم و همچنین طی روزهای شنبه و اوایل روز یک شنبه افزایش غلظت آلاینده جوی رو در شهرهای صنعتی خواهیم داشت، اما با ورود سامانه بارشی جدیدی که از روز یک شنبه وارد کشور خواهد شد، بارش ها از نوار غربی کشور شروع خواهد شد که در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، شمال خوزستان، زنجان، قزوین، البرز و شمال تهران بارش باران و برف و وزش باد و در استان‌های واقع در جنوب غرب کشور نیز آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها پیش بینی شده و تهران هم طی امشب آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت. گاهی هم وزش باد رو در تهران خواهیم داشت که حد اکثر دما در تهران انتظار داریم به 7 درجه بالای صفر برسه، حداقل دما نیز 1 درجه زیر صفر خواهد شد.
و ما امروز شنبه 22 دی ماه 1397 هجری شمسی، پنجم جمادی الاول 1440 هجری قمری و 12 ژانویه 2019 میلادی است. از آن صبح حقوق تهران ساعت 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بام داده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان. دوستات جمع